سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع وقتی همه خواب بودند. جلسه اول.
اندامه طباطبایی می‌فرماید که ایشون عالم جامعه شناسی و فضای جامعه شناسی رو در این معنا متحول کرد. معنایی که ایشون از قرآن استخراج می‌فرمایند برای شناخت جامعه اینه که در نگاه قرآن جامعه یک حیثیتی داره شبیه حیثیت بدن. جامعه خیلی شبیه انسانه از حیثیت‌های مختلف. بعد ایشون این حیثیت‌های مختلف رو بحث می‌کنن در تفسیر شریف الکوزان. یکیش که ایشون مطرح می‌فرمان اینه که جامعه عجل داره مثل انسان. چطور هر انسانی عجلی داره؟ لکل امتن عجلان، هر امتی عجلی داره، دوره‌ای داره، تایمی داره، مشخصه این امت کی شکل میگیره و چقدر خواهد بود، تا کی خواهد بود، کی از بین خواهد رفت و چطور عجل معلق داریم، عجل مسمى داریم. دو جور عجل داریم. یک انسان وقتی متحول میشه یه عجل مسمى داره، عجل ثابت داره، براش نوشتن 90 سال عمر کنه. یه عجل معلق داره، گفتن این 90 سال عمر کنه مشروط به این که فلان جا از فلان موادی که به کبدش ضرر میزنه، از فلان موادی که به قلبش ضرر میزنه استفاده نکن. اگه استفاده کرد این بشه 40 سال. گاهی عوامل معنوی هست، صله رحم عمر رو زیاد میکنه، قطع رحم عمر رو کم میکنه، صدقه عمر رو زیاد میکنه، بلا رو دفع میکنه. برای این آقا نوشتن 90 سال مشروط به این که فلانجا فلان صدقه رو بده، فلان قربانی رو انجام بده. یک انسان عجل مسمى داره، عجل معلق داره. یک جامعه، یک امت عجل مسمى داره، عجل معلق داره. برای یه امتی نوشتن این امت تا ابد خواهد بود، مشروط به این که فلان کار، فلان مسئله، فلان مانع رو یا انجام بده یا برطرف کنه، وگرنه این امت دچار عجل مسمى، دچار عجل معلق میشه، زودتر از موعدش از بین میره یا اصلا از بین میره در حالی که براش از بین رفتنی ننوشته. امت پیامبر اکرم امتی است که عجل مسماش تا قیامت این امت خواهد ماند به وعده الهی، ولی مشروط به چیزهایی است، مشروط به مراعات چیزهایی است. اگر اینها مراعات نشه امت پیامبر دچار عجل معلق خواهد شد، چیزی که تو دوره ابوعبدالله حسین علیه السلام رخ داد. امام حسین علیه السلام قربانی دفع این عجل معلق، عجل معلق رو از سر امت اسلام برداشت، دفع کرد. صدقه‌ای بود که باید داده میشد در این امت تا این عجل معلق برطرف بشه. جامعه با انسان شباهت‌های زیادی داره، از حیثیت‌های مختلف میشه اینها رو مطالعه کرد. حالا خب عزیزان ما معمولا رشته هاشون رشته های پزشکیه، فکر نمی کنم غیر رشته پزشکی داشته باشیم، درسته؟ همه پزشکی هم دیگه در این دانشگاه، درسته؟ حالا اگر علوم انسانی اینها بودن ما بحث رو تو همین فضای جامعه شناسی می بردیم، ولی خب باید بیایم یکم بریم به سمت فضای طب و صحت و سلامت و اینها. دانشجو اساتید چطور؟ آها اساتید درست. بله، حالا نکته‌ای که هست اینه، ما شباهت‌های دیگر جامعه و بدن رو می‌خوام مطرح بکنیم در این چند جلسه که خدمتتون هستیم، انشاءالله بحث مفیدی باشه. یکی از شباهت‌های جامعه و بدن صحت، سلامتی، مرض، بیماری، آفت، هوشیاری، کما، نه شباهت هایی است که یک بدن با یک جامعه داره. چطور یک جامعه دچار میکروب میشه، دچار ویروس میشه، چطور یک بدن دچار میکروب و ویروس میشه، یک جامعه هم دچار میکروب و ویروس میشه. چطور یک بدن اعضایی داره، قطعاتی داره، هر فعل و انفعال، هر کنشی به دوش یک عضویست، این اعضا تقسیم وظایف شده بینشون، هر عضوی مسئولیت خودش رو داره. شش کار روده رو انجام نمیده، روده کار معده رو انجام نمیده، معده کار رگ رو انجام نمیده، هر کدوم کار خودشون رو میکنن. این کل که اسمشو میزنیم بدن، سلامتش منوط به اینه که هر جزئی کار خودش رو انجام بده. اگر روده، معده، کبد، شش، هرچی کار خودش رو انجام نده، به این کل آسیب وارد میشه. وقتی کل آسیب ببینه، سایر اجزا هم آسیب میبینه. اینا دیگه چیزایی نیست که بنده بخوام خدمت شما عرض بکنم، ما باید استفاده بکنیم از شما عزیزان. طرحش هم از باب یادآوری است برای اینکه نکات دیگری مطرح بشه. البته بنده دوست دارم عزیزان نظرشون رو نسبت به بحث بفرمایند، انتقادی، پیشنهادی، نکته اگه هست بعد جلسه مطرح بفرمایند، تو ادامه بحث انشالله لحاظ بکنیم نکات عزیزان رو. یک جامعه مثل یک انسان دچار بیماری ممکنه بشه. یک جامعه مثل یک انسان میتونه در تکاپو باشه، فعال باشه، شاداب باشه، بانشات باشه، یا بیحال باشه، متورم باشه، خسته باشه، کسل باشه. جامعه که گفته میشه اون حیثیت دیگه همین جمع ما منظوره. الان این جمع ما تک تک افراد برای خودشون زندگی دارن، وضعیتی دارن، هر کسی. حالا این جمع ما الان ممکنه از این مثلا چند ده نفر 50 نفر مثلا بیماری مثلا کبد داشته باشه، کبد چرب مثلا داشته باشه، چند نفر نمیدونم مثلا چه میدونم دریچه آورت میگن چی میگن اون مثلا مشکل داشته باشه و مانند این. ولی کل رو که در نظر میگیریم، میگیم این جمع سالمه. ولی ممکنه هر فردی یه دونه بیماری، دو تا بیماری داشته باشه. سرجمع رو که حساب میکنیم، میگیم جمعی که ما الان خدمتش هستیم جمع انسانهای سالم. در مورد جامعه هم اینطوره. ممکنه توی جامعه 4 تا آدم سالم، آدم صالح، آدم خوشفکر، آدم متفکر باشه، ولی فضای کلی اون جامعه رو جهل و غفلت و تحیر و اینجور چیزا شکل بده. بذار این جامعه میشه جامعه معوج، جامعه منحرف، در حالی که آدم های سالم هم داره. یا ممکنه یه جامعه آدم های فاسد هم داشته باشه، که همون که در دوره امام زمان اینطور خواهد بود. از تصورشون اشتباه، فکر میکنن امام زمان که میان جامعه رو اصلاح میکنن یعنی همه افراد اصلاح میشن. نه آقا جان، جامعه یک چیزه، تک تک افراد یه چیز دیگه است. جامعه اصلاح میشه، تک تک افراد لزوما اصلاح نمیشن. ما بی نماز هم خواهیم داشت در دوره امام زمان، چیزی که قرآن فرمود. رسول مبارک نور فرمود بعد از اینکه غلبه بکنه دین بر کل عالم، باز هم ما آدم فاسد فاسق خواهیم داشت، مشرک خواهیم داشت، ولی جامعه سالمه. جامعه سالمه. تو دوره ابو عبدالله حسین این بدن، این کل دچار بیماری شده بود. اعضا سر جای خودشون نبودن، اعضا کار خودشون انجام نمیدادن، ولو اجزاء خوبی هم در این جامعه بود، مثل خود همین شهدای کربلا. خب یزید که نمیتونه بگی شهدای کربلا رو من تربیت کردم. شنیدم فرح پهلوی گفته بوده که این شهدایی که توی دفاع مقدس شما دادین تربیت شده های ما بودن. خیلی سال پیش، در 15 سال پیش گفته بود، گفته بود که اینقدر از ما بد میگید، حالا گفته آدم رو به کی گفته بود، اینقدر از ما بد میگید اینایی که شهدا بهشون افتخار میکنن تربیت شده جمهوری اسلامی بودن، این تربیت شده دوران ما بودن، ما اینا رو تربیت کردیم. خب این با همین حساب بگیریم، یزید هم باید بگه شهدای کربلا رو من پدرم معاویه تربیت کرد، من در دوره معاویه روش کردم. مغالطه که معونه نداره، که هزینه نداره، که کنتور هم که نمیدازه، راحته، خرجی نداره، راحت میشه. اجزای ممکنه سالم باشه، این کل وقتی خرابه نمیشه چهار تا جزء سالم رو دید بگیم که خب این پس چیه؟ تو چرا میگی کل خرابه؟ چهار تا جزء سالم که همیشه پیدا میشه، توی کل سالم هم چهار تا جزء فاسد پیدا میشه، دلیل نمیشه اینا. شهدای کربلا هم بودن، این مؤمنین و صالحین هم بودن، فضای کلی جامعه جامعه خرابی، نه تنها بیماره، تعبیر ابو عبدالله حسین چیز دیگری است. میفهمد لم اخرج عشرن ولا بترن، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این امت، امت فاسد شده، من دارم میرم اصلاح کنم، من مدمن طبیبم، طبیب جامعه‌ام، دارم برای مداوای جامعه میام، من دیگه با افراد کار ندارم. تو این 10 سالی که تو دوره معاویه فعالیت داشتم، من ابو عبدالله حسین با افراد کار داشتم، تربیت میکردم، منبر میرفتم، سخنرانی میکردم، موعظه میکردم، ارتباط داشتم. الان دیگه بحث فرد نیست، بحث جامعه است. میبینم این کل فاسده. لطلب الاصلاح فی امت جدی، اصلاح فرع بچیه. کی گفته میشه اصلاح؟ وقتی که چیزی فاسد شده باشه میخوان اصلاحش کنن دیگه. خلاص اینه؟ خیلی جالبه. بعضی چیزا، بعضی توابیر خیلی عجیبه ها. ببینید یه جوری اهل بیت گاهی امت اسلام رو نقد کردن، ما همین الان جرئت نداریم امت اسلام رو اینجور نقد کنیم. خیلی عجیبه. الان مثلا شما اگه در مورد برخی مفاسد در امت اسلام بخوای صحبت کنیم، متهم به بی‌دینی میشی. ببین ابو عبدالله حسین از همه تندتری حرف رو زده. آقا اینجور نگید، این امت جدتونن. اینجور شما میگین به جدتون توهین میشه. نه، به جد من چرا توهین بشه؟ لطلب خودتون دارید میگید لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جدم فاسد است، این توهین نیست؟ شما بفرمایید. این تعبیر الان اگه گفته بشه کسی نمیگه آقا خودت داری میزنی زیرا همه چی داری از بیخ میزنی. اصلا مشکل همینه، چون ارتباط این امت با جدم قطع شده، این شریان های حیاتی بریده شده، گرفته، این رگها گرفته، رگهایی که باید به قلب برسه گرفته، از این قلب پمپاژ نمیشه، ارتباط با قلب قطع شده، ارتباط با مغز قطع شده. اصلا این جامعه، جامعه‌ای که تو کماه، تو اغما رفته. من میخوام هوشیارش کنم، من میخوام شوک بدم، دستگاه شوک دارم تو زمین کربلا، میخوام به این جامعه یه شوکی وارد کنم، هوشیارش کنم، بیدارش کنم، و همینم شد. حالا این شوکه در چه حدی بود؟ بیداری در چه حدی بود؟ در این حد بود که مردم برگردن حکومت رو تحویل اهل بیت بدن؟ نه آقا جان، اینم نشد. ما اشتباه میکنیم. خیلی تحلیل‌های دقیقی لازم داره. در مورد واقعه کربلا تحلیل دقیق کم گفته میشه، بدون تعارف کم. جلساتی که بشینن قشنگ واقعه کربلا رو تحلیل بکنن، من چند سال پیش محرم در مشهد یه جلسه رو 13 شب فقط تاریخ گفتم. تو جلسه خودم جای دیگه نمیشه شما 13 شب تاریخ بگیم، منبر عمومی نمیشه فضای تاریخ رو نداره. 13 شب فقط تاریخ گفتم، از پیغمبر و ابو سفیان شروع کردم تا ماجرای شام و ورود اهل بیت به شام. این بچه هیئتی هایی که 20 سال هیئت گرفته بودن، بعد جلسه شب آخر بودن گفتن آقا تازه فهمیدیم که اولا چی بوده، تازه فهمیدیم چه اتفاقی افتاده، ماجرا این بود. اصلا نمیدونستیم اینو. گفتم بابا این 10 تا، این پازلیه که 10 تا قطعه داره، یه قطعهشو هر سال میشینیم مرور میکنیم. امام صادق فهمید درگیری ما پیغمبر و ابو سفیان بود، ادامه پیدا میکنه تا مهدی ما و سفیانی. این درگیری ماست با این ما. ما با بنی امیه از اون موقع درگیریم تا این موقع. بعد فرمود پیغمبر با ابو سفیان درگیر بود، علی با معاویه درگیر بود، حسین با یزید درگیر بود، مهدی ما با سفیانی درگیر خواهد بود. ما فقط امام حسین و یزید گرفتیم، اونم تو چه دوره ای؟ امام حسین با بنی امیه درگیر بود در مدینه، در مکه، در کربلا، در شام. ما فقط در کربلا. در کربلا چقدر شد؟ فقط روز عاشورا. معلومه که فهمیده نمیشه یه فیلم 180 دقیقه‌ای رو دو دقیقه وسطش در بیاری، آنونس درست بکنی، هر سال همون رو پخش بکنی، بشین تو نگاه کنی. معلومه کسی چیزی نمیتونه تحلیل بکنه. چیزی گیرمون نمیاد. تازه از عجایب که همین دو دقیقه رو هر سال در میاریم مرور میکنیم، این همه عالم رو به هم ریختیم با همین دو دقیقه. ببینید اگه 180 دقیقه رو مرور کنیم چی میشه تو عالم. چرا این جامعه دوچار فساد شده؟ خیلی جالبه، چون پیغمبر جد من با ابو سفیان جنگیده، اون میکروبی بوده که نباید تو این جامعه رسوخ میکرده افکارش، نباید رسوخ میکرده. شما به خودت داشته باشه، خیلی حرفا عجیبه. پیغمبر با ابو سفیان جنگیده این تفکر رسوخ نکنه تو این تن، این یه ویروسه نباید رسوخ کنه. بعد تو دو دوره بعد ابو سفیان تو قالب خلافت رسول الله اومده این تن رو دست گرفته در قالب معاویه. خیلی عجیب. اینا عجیب نیست آقا جان؟ ویروس اصلا خودش اومده و مرکز رو فتح کرده، میگه من خلیفه رسول الله هم، حرف پیغمبر از من بشنو. آقای معاویه شما تو جنگ بدر پرچمدار بودی، پرچمدار قریش بودی، پرچمدار کفار بودی، اومده بودی پیغمبر رو بکشی، بعد تو همینجوری خلیفه رسول الله. حالا این ویروس رسوخ کرده به اسم خلافت رسول الله، دیگه رسیده به یزید، او اصلا ادعای خلافت هم دیگه نداره. اصلا بحث امپراتوری اسلامی، خلافت چیه؟ اسلام مثلا مکتبی یه حرفی داشته، طرفدارانی داشته، یه شاخه فرهنگی، علمی، تئوریک داره، یه شاخه نظامی داره، یه شاخه اقتصادی داره. بچه‌ها تفکیک میکنن اصلا هم اون جنبه‌های علمی آکادمیکش باشه دست شماها، اصلا ما کاری نداریم. اصلا من نمیگم حرف پیغمبر بیان از من بشنوید، اگه اصلا کی دوست داری برو بشنو. و یه امپراتوری اسلامی مسلمینی، یه سری عقایدی داریم، یه سری تعاملاتی داریم با دیگران، از یه سری چیزا کوتاه میایم، یه سری چیزا رو میپذیریم، بگذره امورات، حکومت بگذره. این اون ویروسیه که ابو عبدالله حسین باهاش مواجه شده. ویروسیه که ابو عبدالله حسین باهاش مواجه شده. نمیدونم خوبه در مورد این ویروس با هم ادامه بدیم بحث رو یا نه بحث رو عوض بکنیم موضوعش رو. این جامعه دچار بیماری شده، دچار اغما شده، مغز دستور نمیده به این اعضا، این کماه دیگه. غیر از اینا با تعریف کما چیه؟ اعضا فرمانبری از مغز ندارن. شما بفرمایید، شما اطباء پزشکان بفرمایید تعریف کما چیز غیر از اینه؟ بفرمایید ما استفاده میکنیم. فرمانبری از مغز ندارن، رابطه مغز با اعضا قطع. ظاهری که نگاه میکنی خیلی شق و رق و مرتب و شیک، اصلا پرورش اندام کار کرده، این بدن عضلات زده بیرون، چهره جذاب، به قول امروزی ها سیکس پک، اندام برآمده جذاب، ولی ارتباط با مغز قطع شده. این جامعه که ابو عبدالله حسین باش مواجه اختلال داره نسبت به مغز متفکرش که پیغمبر اکرم باشه اختلال پیدا کرد. لذا فرمود من میخوام جامعه رو کجا برگردونم؟ من نمیخوام حکومت دست بگیرم و حکومت هم دست نگرفت. مردم تو دوره امام سجاد علیه السلام نیومدن حکومت رو واگذار کنن به امام سجاد، مردم هوشیار شدن، بیدار شدن، ولی حکومت رو واگذار نکردن به امام سجاد علیه السلام. یه اتفاق دیگه ای افتاد، اینو بگم انجمن تمام. اتفاق دیگه ای افتاد. اون اتفاق چی بود؟ اون اتفاق این بود که این ارتباط با اون مغز برقرار شد. یه شوکی وارد شد. مردم این عقبه خودشون رو به یاد آوردن که بابا ما امت پیغمبریم، ما امت رسول اللهیم. اصلا این اس داشت محو میشد. اصلا این پیغمبر شد روی شخصیت کاریزماتیکی که قدرت داشت، قدرت به عنوان یه امپراتور، به عنوان یه حاکم، یه قدرتمند. اون حیثیت نبوت، رسالت اینا اصلا نبود. اصلا این کسی کار نداشت به اون جنبه پیغمبر. این اونی بود که عبارت داره حسین شوکی بود که وارد کرد به این جامعه. مثل امروز عبارت داره حسین وارد کربلا شد. عجیبه امت پیغمبر نامه میدن، دعوت میکنن از عبارت داره حسین که آقا بیاید کوفه، شبه سراهم ما با یزید سر سازگاری نداریم، پشت بیاید کجا. بعد بیان تو فاصله یک ماه اتفاق میفته، کار به اینجا میرسه که همین ها جمع میشن، راه رو میبندن که کتبسته عبارده دارن حسین رو تحویل یزید بدن. وقتی رسید که اولا عبارده دارن حسین، اول از همه دستور دادن فرجین نامه ها رو آوردن، حضرت نامه ها رو آوردن بیرون. فهمیدن این نامه ها رو کی نوشته به من؟ شما نبودی کنی؟ شما دعوت کنی؟ عجیبه این قربت، این مظلومیت عجیبه. محاصره عبارت الله حسین، اونم نه در کوفه، یه بیابونی اطراف کوفه در زمین کربلا مثل امروزی محاصره کردن عبارت الله حسین. راه پیش نداره، فرمود همینجا خیمه میکنه. خیمه رو که زدن پرسید اسم اینجا چیه؟ گفتن آقا قاضیه. اسم دیگه ای داره؟ تک تک گفتن اسامی رو. بازم اسمی داره؟ گفتن آقا به اینجا کربلا هم میگن. حضرت فرمودن اللهم اینی اعوذ بک من کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفناء عليك مني سلام الله ابدا وبغيت وبغي الليل والنهار ولا آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أي مراد البر دل دار بيا بقدم سنجان. ای مرا دلبر و دلدار بیا برگردیم، خیمه برپا مکنین بار.